سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء انه سیأتی علیکم من بعدی زمان که لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله. وقت وظیفه طلبه چیه؟ به فکر این باشه که جلو آینه بره ریششو ببینه یکیش کج شده یه رو صاف شده، امامشو دو ساعت ببنده، به فکر این باشد که مثلا انگشترش رکابش از چیه. تا شما به انگشتر جدید من نگاه نکنید، هدیه است. من هیچ کدوم از انگشتر رو خودم نخریدم، همش هدیه رفقای تهران، رفقای قم. این جدیدرم یکی از فضلای حاضر آقای کردند و به من هدیه دادند، وگرنه من دنبالش نبودم. خدمت شما عرض شود که ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله. خب کی معمولا قول نبی اکرم و الله رو نقل میکنه؟ ظاهرا ماهاییم که نقل میکنیم بیشتر از مردم. ولا اکثر، مواظب باشیم ما نشیم از کسایی که خفاء حق بکنیم و اظهار باطل بکنیم، دنبال امیال بریم، کذب بر خدا و رسول خدا ببندیم. وظیفه عالم طلبگی این هاست، نه این ادا و اطفارایی که یه عده دنبالشن. به این عبارت از مرحوم استادشون گوش کنید، محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ببینیم این عبارت میتونه به ما برسونه که ایشون چه فکری داشتن بر این که ملازمه رو پذیرفتن، بعد که بعد بالاتر رفتن عینیت رو پذیرفتن. نهایت و درایه جلد 3 صفحه 343 گوش کنید. نقول الکلام فی الملازمه تارتن فی انما حکم به العقل هل یمکن ان یحکم الشارع علی خلافه ام لا. اصلا ببینید بیان مرحوم استادشون که در چند جا اینو بیان کردن، یکیش حالا اینجاست. ببینید اصلا چجوری سوالو مطرح میکنه استادشون. هل یمکن ان یحکم الشارع علی خلافه ام لا، اصلا میتونه شارع خلافشو بیان کنه؟ املا. 344 جواب میدن: فحیث عرفت ان تحسین و تقبیح العقلیین مما توافقت علیه آراء العقلاء للمصلحه العامه او للمفسده العامه فلا محال لا یعقل الحکم على خلافه من الشارع. ایشون هم ریشای فکریش همین هاست، اینکه اینجور ملازمه رو پذیرفت به همین راحتی. این است که اینا میگن اگر شد آراء عقلا، اونم به خاطر همون سلسله معالی، سلسله علل، یعنی فهمیدن مصلحت عام و مفسده عامه، دیگه اینجا اصلا شارع نمیتواند خلافش حکم کند، نمیتواند. مخصوصا با اون بیانی که تو شماره پنجیشون داشت که ذاتی رو اینجور تعریف کرد، فرمود تمام الموضوع برای حکم عقلا به حسن قول. وقتی تمام الموضوع شد هیچ واقعیتی هم نداشت الا همین آراء عقلا، دیگه اینجا شارع امکان ندارد که خلافش بخواد حکم بکنه. فلذا ملازمه رو میپذیریم، بالاتر از اون مثلا عینیت هم بر مظفر فرمود میپذیریم. اینا تمام استدلالشون بر اساس همان شماره پنج است و همان آراء عقلاست للمصلحه العامه و للمفسده العامه. میگن اصلا امکان نداره، یعنی دیگه هیچی برای شارع نمونده که از جهت شرعیتش بخواد نگاه کنه که از جهت عقلیتش نگاه نکرده باشد. فلذا نه تنها تلازم است که عینیت است، چون دیگه واسه حیث شرعیت شارع مقدس هیچی نمونده. هر زمانی هر مکانی شما چنین حکمی رو دارید، اصلا قرار بود تمام الموضوع به این معنا باشد. اگر قرار بود تمام الموضوع به این معنا باشد هر زمان هر مکان هر فرد حکم بکند به حسن عقل، معنا ندارد که شارع مقدس حکم نکند. جهتی باشد که شارع مقدس لحاظ کرده باشد به غیر از حیث عاقلیتش. فلذاست که فلا محالتا لا یعقل الحکم على خلافه من الشارع. از المفروض انه مما لا یختص به عاقل دون عاقله. این فرض مسئله بود، همون برهان خلفی که ایشون مطرح کرد، گفت اگر نخوای بپذیری یا بعد دوباره برگردیم به اون مباحث قبل. برهان خلف سر از خلف در میاره. و انه باد و رأی الجمیع لعموم مصلحته و شارع من العقلا بر رئیس العقلا. ولی دیگه خالق العقل رو ایشون نداره مرحوم استادشون. فهو به ما هو عاقلون که سایر العقلا و الا لزم الخلف من کونه باد یا رأی الجمیع. فالعدل به ما هو عدلون حسنون عند جمیع العقلا و من هم الشارع. و ظلم به ما هو ظلمون قبیحون عندهم و من هم الشارع. بعد می فرماید و اولا بذالک، یه مقدارش جا انداختم شما میبینید، و اولا بذالک، اگر کسی مبناش این بود که اصلا استحقاق مدح و ذم امریست واقعی، ما تطابق آرایی شدیم، ولی اگر اون کسایی که میگن امریست واقعی، اونا که دیگه کار واسه اونا که سهتره، اونجا دیگه اصلا به ذهن کسی نرود که شارع نخواد حکم بکنن. و اولا به ذالک ما اذا قیل به ثبوت استحقاق المدح و الذم فی الواقع و نفس الامر، برای اونا دیگه به طریق اولاست حکم شارع این تلازم. فان ثبوت شیء فی نفس الامر متساوی و نسبت است الی العقلا و الی الشارع. ففرض استحقاق الذم و المدح واقعا و عدم و ثبوته ای عند الشارع متنافی ها. این دوتا با هم نمیستازند، فلذا به طریق اولا واسه اون مبنا باید تلازم اثبات بشود. مرحوم مظفر هم همینا تو ذهنش بوده که این تلازم رو پذیرفت و این عینیت رو چکار کرد؟ تلقی به قبول کرد. فقط یه نکته ای رو دقت بکنید، حالا انشالله تعالی امروز درس تمام میکنم به فضل الهی، فردا هیچ درس نمیدم، همش از خارجه انشالله، بنابراینه اگر بدایی حاصل نشود یه مقدار راجع به منکرین هم صحبت بکنم. که اونها چی میگن، اونها فکرشون چیه. ولی یه چیزی رو دقت کنید در عبارات ایشون، ایشون فرمود در سجام اینجوری فرمود، از اون اول انما حکم به العقل هل یمکن ان یحکم الشارع على خلافه، دوباره فرمود فلا محالتا لا یعقل الحکم على خلافه من الشارع. مرحوم اصفهانی، مگه بحث در این بود که مگه دیگران که منکر ملازمن میگن شارع خلافش حکم میکنه، که شما بفرمایید فلا محالتا لا یعقل الحکم على خلافه من الشارع، اینا میگن ما نمیتوانیم حکم شارع را بفهمیم، نمیگه شارع خلافش حکم میکند. و ایشون تمام این بحثاش روی این میچرخد که شارع نمیتونه خلافش حکم بکند، مگه منکر ملازم میگه شارع خلافش حکم میکند، میگه اصلا نمیتونیم برسیم به اینکه شارع به چی حکم میکند. بحث سر حکم شارع مطابق حکم عقل است، نه بحث سر اینکه شارع مخالفش حکم میتواند بکند یا نمیده. خب همه میگن، منکرین ملازم هم میگن ما نمیگیم شارع خلافشو که حکم میکند، که شده چی رو اثبات میکنی؟ دقت کردی به این نکات؟ دیدم اینجا دیگه حیف اینو دو فرد دوباره بعد این عبارت رو بخوانم. خب ادامه عبارت رو دقت بکنید، درس امروز درس آسانیست، توضیح و تعقیب هون بفهمید.
توی عطی الله و عطی الرسول یه داشتیم که این
سوالای خارج از کلاس رو میخوای کلاس بپرسی؟ یعنی سوالایی که میخوای با من مباحثه بکنی؟ خب نه، اگر یه جوریه که رفتی فکر کردی اومدی میخوایی دوباره با هم مباحثه کنیم که وقت کلاس گرفته میشه. آره بعد از کلاس. توضیحون و تعقیبون، فرمودن عبارت رو یه بار دیگه میخوانم. ولحقو ان الالتزام به تحسین و تقبیح العقلین هو نفس النفس، بالاتر از التزام هو نفس، بالاتر از ملازمه هو نفس الالتزام به تحسین شارع و تقبیحی. اینا تو ذهنشون بوده، همین بیانات استادشون. وفقاً لحکم العقلا لأنه من جملتهم لا انهما شیئان، نه اینکه تحسین و تقبیح عقلی و تحسین شارع و تقبیح شارع دو شی باشن که احدهما یلزم الاخره، بالاتر از تلازم است. و این توهم این انهما شیئان را بعضی از آقایان اصولی، لذا شاهد برای ایشون. ایشون میفرماید چی؟ الان بحث میکنم میاد خدمت شما از شود که ایشون شاهد میاده، میگه ببینید شما اکثر کتب اصولی رو برید ببینید، اینا دوتا تیتر ندارن، یکی بحث تحسین و تقبیح عقلی، یکی ملازمه این تحسین و تقبیح عقلی با تحسین و تقبیح شرعی. ندارن، دو تا عنوان ندارن، یه عنوان دارن، اون یه عنوان هم یه اولیست، تحسین و تقبیح عقلی. این چی نشون میده؟ این نشون میده تحسین و تقبیح عقلی که بحث اصولی نبود، این یه بحث کلامی بود، ولی وقتی اصولی بحث میکنه یه عنوانم میدهد، این نشون میده میخواد بگه برای من ملازمه اثبات شده است، تحسین و تقبیح عقلی رو ثابت کن، ملازمه رو شاخشه. ببینید آقایون تحسین و تقبیح عقلی رو عین میدانند با ملازمه، حالا من اینجا گفتم ملازمه، منظور خدمت شما هست که با تحسین و تقبیح شرعی، یکی رو میگن، اونی هم که میگن این بحث اصولی نیست، بحث کلامیه، میخوام بگن تو اینو اثبات بکن، بعد از اینکه تحسین و تقبیح عقلی رو اثبات کردی یا رو شاخشه که حکم شرعی ثابت بشه، تحسین و تقبیح شرعی ثابت بشه، فلذا عقل با منه، شاهد رو بردن. و لذا که این تحسین و تقبیه عقلی نفس التزام به تحسین شارع و تقبیه شارع است، ترا اکثر الاصولیین و الکلامیین لم یجعلوهما مسئلتین به عنوانین، بل لم یعنونو الا مسئلتن واحدتن هی مسئلت و تحسین و تقویه العقلیین. این نشون میدهد که اون چیزی که من گفتم. شما کار کنید بگردید ببینید این ادعایشون بر اکثر ادعاییست به حق یا ادعاییست استقراء ناقصه که پشتوانهی ندارد. سوالی بودا من ایش کدوم از طرفاش فعلا تایید نکردم. نکته بعد این که این جایگاه این بل تو این عبارت یعنی چی؟ لم یجعلوهما مسئلتین به عنوانین بل لم یعنونو الا مسئلتن واحده. این بل دیگه یعنی چی؟ مثلا این بل جایگاهش در این عبارت چیه؟ همه استثارات من رو آقای سرمید. خب شما رو سرمیدی نه نه اونجوری که من از بیرون بیان کردم خیلی قشنگ بیان کردم. قد کردی حالا شما بگو ببینم من چی بیان کردم تو من بگم وقت چی بیان کردم.
مرحله اول اینا رو دو تا عنوان قرار دادن بعد ترقی میکنم نه تن دو تا عنوان قرار دادن اینم مثلا نمیدن اسمشو گذاشته باشن تحسین و تحبیه شرعی که مرتبطه با حضور بلکه اصلا یه عنوان داده که اون تحسین و تحبیه
عرضیه یه مسئله کاملا بل یعنی همین. خوب فهمیدی من چی میگم. بله این بل جا داره جا داره با همین بیانی که من با دقت پای تخته عرض کردم. چرا؟ فرمود دوتا عنوان ندادن. اگر مینوشی یه عنوان دارن دیگه بل نمیخواد. خب دوتا عنوان ندادن یعنی یه عنوان دادن دیگه جای بل نیست. ولی اون ادامش که فرمود هیه مسئلت و تحسین و تقویر اون یه عنوانی هم که دادن اینه ها. دقت کردی؟ این جای بل هست. حالا شما بگید ببینم آن جواب دادی؟ آها فکرم که استثار منو مشی به خدمت شما از شود که سابق و علیه الا این حق فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمه. اصلا بحث کنیم از ملازمه عینیت که ثابته. فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمه بعد فرض القول به تحسین و تقبیح العقلیین. ما که تحسین و تقبیح عقلی رو قبول کردیم دیگه اصلا لازم نیست از این بحث کنیم. بعد تمام است. یعنی که اینا نشون میده همین ریشه‌های فکری ایشون را که اگر حسن و قبح عقلی رو اثبات کردی دیگه مسئله تمامه. باید حکم شرعی رو بپذیری. نمی شود چهار حکمی نداشته باشد. با این بیان میدونید نتیجه این بیان چی میشه؟ نتیجه این بیان میشود اون چه که ایشون 223 فرمود 224 فرمود تو مستقلات عقلیه چهار تا بحث داریم. یک دو سه چهار چهارش که واسه مقصد ثالثه. یک و دو سه یک بحثه. قبلا که یک و دو رو یک سان کرد حالا فرمود اصلا سه چیزی شد یک نیست. یعنی اصلا یک و دو سه بی خود من گذاشتم. من باید میگفتم یک و دو آیا حسن و قبح عقلی داریم؟ بعدش میگفتم آیا این درکه هم حجت از حجت نیست. فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمه. اینا یه بحث هستن با فرموده ایشون. اون چه که 223 شروع کردیم یه بارم تو 243 یک و دوره یکسان کردیم حالا سرم با اونها یکسان کردیم و یه بحث است. حالا فجعل البحث عن ثبوت الملازمه بعد فرض القول به تحسین و تقبیح العقلیین. خب پس چرا شما این کار رو نکردی؟ شما چرا سه تا بحث کردی؟ میگه خب من قبلا هم گفته بودم چون یه عده توهم تفکیک کردن من میخواستم قشنگ در مقابل اونا رفع توهم بکنم اینو که سه تا کردن. و اما نحنو فانما بارها عرض کردیم تو مباحث ادبیات وقتی اینجاها اما به کار میرین جواب سوال مقدر است. این اسلوب نوشتن است که یه سالی هم تو امتحان مغنی دو همین اسلوب رو امتحان دادم صدای استاد و شاگرد در اومد. و اما نحنو فانما جعلنا الملازمه مساله مستقله. چرا؟ فللخلاف الذي وقع فيها. به خاطر اختلافی که شده. اون اختلاف ریشه‌اش تو چی بوده؟ به توهم تفکیک. یه عده فکر کردن اینا با هم دیگه جدا. منم به خاطر اینکه در مقابل اونها بگم خدمت شما عرض یکی یکی بحث میکنم اول جدا بحث کردم ولی آخر گفتم نه اینا یه بحث است. و من العجیب ما ان صاحب الفسوق. من گفتم اگر کسی حسن و قبح عقلی رو قبول کرد دیگه اصلا بره تا آخر، بره بگه آره آقا العدل حسن شرعن عقلن، دیگه تا اینجا هم بره. اگر کسی اینو گفت باید اینو بگه. و من العجیب ان صاحب الفسوق که حسن و قبح عقلی رو قبول کرده ولی ملازمه رو قبول نکرده. با اینه که اینا یه مسئله هم. این کارش عجیب هست. و من العجیب ما ان صاحب الفسوق من انکارهی من بیان جنس، بیان اون ما میکند، ما ان صاحب الفسوق من انکار صاحب الفسوق للملازمه مع قولهی، قول همین صاحب فسوق به تحسین و تقوی العقلی. چطور امکان داره حسن و قبح عقلی رو کسی قبول بکنه و ملازمه رو رد بکنه؟ بله اشاعره که حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن، اونا مثلا واسه شون پیش نمیاد. دقت کردی؟ واسه اونا اصلا پیش نمیاد چون اونا قائل به حسن و قبح شرعی هستند. فلذا اگر کسی حسن و قبح عقلی رو قبول کرد باید ملازمه رو قبول کنه. بعد میخواد حالا ایشون هم با خودش قبلا فرمودا دو صفحه پیش بود 244 فرمود سیعتی توجیه و کلام هی و کلام الاخباری، حالا میخواد همراه خودش بکنه. بگه این صاحب فصول این بزرگ این نمیشه یه چنین اشتباه فاحشی رو بکنه، حسن و قبح عقلی رو قبول کنه ملازمه رو قبول نکنه. من میگم شاید، البته کهنبویی میگم ها، قطعی نمیگم، توجیه دارم میکنم، اونم توجیه به عنوان یه منشأ، اونم به نحو کهنبویی شایدی. میگه شاید ایشان اینجوری فکر کرده، فکر کرده که ما که میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع عقلا، فکر کردیم ما حکمه به العقلی که ما اینجا میگیم ما حکمه به العقل یعنی ما ادرکه به العقل از هر راهی ولو راه نظری ولو از ریشه های و اسبابی مثل انفعال بودن، مثل عادی بودن، مثل صرف خلقیات. گفته بله اگر از این راه حاصل بشود دیگه نمیشود بگیم شهادت خوشوک میکنه. اگر اینو میخواد بگی که راست میگه علی حقن است، ما هم قبولش داریم، ولی ماها اینو نمیگیم. ما از اول گفتیم ما ادرک به العقل منظور اون عقلی است که عقل عملی است که درک مصلحت و مفسده نوعیه میکنه، اونم از اسباب خاص. سبب شماره یک تو امر چهارم، سبب شماره دو، اون سبب شماره یک کدام؟ نه از اون واقعه جزئیش بلکه از اون واقعه کلیش، امر کلیش، مصلحت نوعیه، مفسده نوعیه.
و که انه ظن ان کل ما ادرکه العقل من المصالح والمفاسد ولو به طریق نظری او من غیر سبب عام، اگر طریق نظری نیست طریق مثلا عملی است، از غیر سبب عام من الاسباب المتقدمه ذکرها، صفحه 234 تو امر چهارم، که انه ظن ان کل ما ادرک العقل يدخل في مساله تحسین و تقبی و ان القائل بالملازمه يقول بالملازمه ايضا في مثل این موارد. فکر کرده کسایی که میگن ملازمه تو اینا هم پذیرفتن و حالا که نه، ما که قائل به ملازمه شدیم گفتیم مد نظرمون چیست. این ولو به طریق نظریه، این یعنی چی به طریق نظریه؟ شیخون الاستاد جناب آقای شورگشتی دام از الله این نظری رو میگرفتن در مقابل بدیهی و ضروری. من المنطق رو وقتی خوندم برای شما اونجا خوندیم خدمتتون، گفتیم که بعضی از موارد به نظر والاکتساب هست بعضی ها به غیر نظر و اکتساب هست، به اونا میگیم بدیهی ضروری. قد کردید بدیهی ضروری در مقابل بدیهی هایی که نظری هستن. اینا رو خوندم از المنطق در همین کلاس. نظری یعنی پاش به استدلال بند است، به برهان بند است، و چون ممکن است پیش یه نفر برهانی قبول باشد پیش یه نفری قبول نباشد، نمیشه تطابق علیه آراء و عقلا. قد کردید ایشون این نظری رو اینجور میگرفت. بعضی از اساتید دیگم این رو میگرفتن عقل نظری در مقابل عقل عملی. قد کردید عقل نظری در مقابل عقل نظری. اینا فکر کردن اون چیزایی که نتیجه عقل نظری هست رو ما تو قانون ملازمه وارد میکنیم، و آنکه نه، ما گفتیم مایم بقیان یعمل، مایم بقیان یترک، که مربوط به عقل عملی بودن، اونم با مصلحت نوعی و مفسده نوعیه. قد کردی؟ اگر رجوع کنیم به هدایت المسترشدین جلد 3501، ایشون یه بحثی اونجا دارد که آیا عقل ادراک حسن و قبح افعال رو می کند من غیر اعلام شر؟ میگه درش اقوالیست، اقوال رو میشموره تا این قول. ذهب بعض و افاضل المتأخرین من علماء الاصولیین الى تفصیل بین العلم الحاصل للعقل به طریق ضروره و الحاصل به طریق الاکتساب و النظر. این بیان مرحوم آقا معید فهم شیخون الاستاد آقای شورگشتی دامز لول آلیست، که این به طریق نظری رو گرفت به معنای اکتساب و نظر در مقابل بدیهی ضروری. دقت کردید بدیهی ضروری. ولی حالا چون دیدیم این اصلا یه قولیه، هدایت المستشری اینو نقد کرد، فرمود بعضی از آقایون تفصیل دادن گفتن اون جاهایی که ضرورت باشد عقل درک میکنه، ولی اونجایی که مربوط به اکتساب و نظره هر عقلی خودش درک میکنه، تطابق آرا براش پیش نمیاد. ولی اگر از خارج نگاه بکنیم، حالا به این قولی که هدایت المستشهدین فرمود نگاه نکنیم، آیا میتونیم عقل نظری هم بگیریم؟ فیه تأمل. چرا؟ به خاطر نکاتی که ایشون تو مطالب مقصد ثالث نقل میکنن. دقت کردید که حالا اگر بخوام اینجا وارد بشم، امروز هم این درس تمام نمیشه، فردا اون وقت میخوام به کارهای دیگه‌ای برسم نمیرسم. دقت کردید؟ شما مباحث مقصد ثالث رو که این مدت من چند بار آوردم قسمت‌های مختلفش رو خوندم نگاه بکنید، این محل بحث و محل تأمل است، مگر اینکه منظور نظری باشد که پایه برای عملی نشده. نظری صرف بلا اشکال است، نظریه صرف بلا اشکال است، وگرنه نظریه که پای عملی بشود فیه تعمل. ولو به طریق نظری او من غیر سبب عام من الاسباب، مثل اون انفعالیون، مثل به لحاظ عادیون، به لحاظ خدمت شما خلقیات. ولکن نحن قلنا ان قضای تحسین و تقبیح یا القضای التي تطابقت علیها آراء العقلا کافتا بما هم عقلا، نه بما هم عادیون، نه بما هم منفعلون، نه بما هم متخلقون، و هی باد و رأی الجمیع، این نظر روشن همه است، ظاهر نظر همه است، ظاهر یعنی نظر روشن، نظر واضح همه است. و فی مثل ها نقول بالملازمه، در مثل یه چنین قضایایی ما قائلیم به ملازمه، لا مطلقاً. پس در حقیقت مرحوم صاحب فصولم با ما همراهه، یه اشتباهی توهمی کرده، به اون توهمی که کرده گفته آقا من ملازمه رو قبول ندارم، ولی ما اگر زندش کنیم بگیم مرحوم آقا مد نظر ما اینه، اونم میگه آره منم این ملازمه که شما میگم قبول دارم، فلذا هیچ اختلافی نیست. همین یه دونه مخالف ما بود که اینم با خودمون همسو کردیم. فلیس کل ما ادرکه العقل، اینا دیگه تکراره، نمیخواست اینا رو. فلیس کل ما ادرکه العقل من ای سبب کان ولو لم تطابق علیه الآراء، مثل اونجایی که از نظر بلند می شود، مثل اونجایی که از نظر و اکتساب بلند می شود. خود این قرینه است برای اینکه اون نظری بالا به معنی اکتساب، چون اکتسابی هر کسی برایش هر برهانی، هم اون برهانی که ممکنه پیش شما باشه پیش من باطل باشه، من بهش اعتنا نمی کنم. ولو لم تطابق علیه الآراء او تطابق، گفتیم بعضی از موارد خدمت شما عرض شود که عادیات هست یا بعضی از موارد انفعالیات هست که تطابقت علیه آراء العقلا، ولی به درد نمیخوره. حالا ایشون میفرمود قبلا او تطابقت ولیکن لا به ما هم عقلا، به ما هم منفعلون، به ما هم عادیون، به ما هم متخلقون. و فی مثلا نقول بالملازمه لا مطلقا فلیس کل ما ادرکه العقیت خلو فی حاضر المسئله، در مسئله ملازمه. و قد ذکرنا سابقا، مرحوم آقا کشتی نمیخواست اینا رو، قد ذکرنا نحن سابقا 235 236 انما یدرک العق من الحسن والقب به سبب العاده اول انفعال و نحوه ما خلقیات، اونجایی که وارد شق یک و دو نشود، به ماهی خلقیات و ما یدرکه الله من سبب عام. این هم 233 گفتیم، گفتیم که اونجا که مصلحت جزئی است، مفسده جزئی است، ما وارد بحث نمیشیم. و ما یدرکه الله من سبب عام من للجمیع لا یدخل فی موضوع مسئلتنا. و نزید و هازا، یه دار دیگه براتون توضیح میدم این مطالب رو، دقت کردید؟ ولی تو این توضیحش نکته خوبی داره، دقت کرد اینو ازش قبول کن. توضیح جواب سوال سرور معظم جناب آقای بهمنش دامت توفیقاتو هست. سوال، عکس قانون ملازمه چی؟ ثابت است یا ثابت نیست؟ کلو ما حکم به شرع حکم به العقل، عکس قانون ملازمه. آیا این صادقه یا این صادق نیست؟ ایشون تو ذیل این نزید و ایزاهنی که میخواد بگه میخواد جواب بده دیگه، اینو ما قبول نداریم، این ملازمه مورد قبول ما نیست. حالا با چه بیان؟ پارسال بارها شنیدی، امسال هم قبلا شنیدی که آقایون اصولیون فردا میشنوید انشالله تا و البته با آدرس های پارسال، اصولیون قائلن که الله تعالی و تبارک وقتی تکلیفی میکنن چه در قالب هم چه در قالب نه، این مبدع دارد، همینجور که هم نمی کند که او که خوش بیا و خوش نیا نیستش که همینجور بکنه، این مبدع و منشأ دارد، مبدع و منشأش تو هم فرمودن اراده شدیده، خود اراده شدیده مطبوع بود به شوق شدید، نه کراهت شدیده مطبوع بود به بغض شدید. اون وقت می اومد ابراز می کرد، غالب خطاب می گفت بکن یا نکن، امر نه می کرد. یعنی شوق شدید و بغض شدید که شارع مقدس مثلا نسبت به صلات شوق شدید دارد، نسبت به غیبت بغض شدید دارد، به خاطر این برمیخیزی که این مصلحت ملزمه توشه و اون مقصده ملزمه توشه. این بود که میگفتن احکام تابع مصالح و مفاسد یا همون ملاکات و مناطا در این تعبیر آقایون بود، که حالا فردا دوباره اینو به یه جهت دیگه متذکر میشیم، چون میخوایم مبنای سیدان استاد دامنه الله انشالله نه بکنیم. دارای ملاکات هم، دارای مناطا هم، یعنی برخیزنده از مصلحت و مفسده. خب حالا آیا هرچی شارع مقدس بهش حکم میکنن، یعنی به تبع مصلحتی که دیده، به تبع مصلحتی که دیده حکم میکند، جعل میکند، تشریع میکند، خطابش رو ابراز میکند، آیا عقل میتونه با مسائل و مفاسد برسه؟ کجا؟ به چه دلیل؟
که عقل بتواند به تمام اونا برسد. کجا عقل میتونست بفهمد که ما باید دو چهار رکعت نماز بخونیم، صبح دو رکعت نماز بخونیم، مغرب سه رکعت، اونم به این نه، رو به قبله، قبلش اینجوری، با چنان لباس، با چنان مکان، با این همه اجزا و شرایط. تو رکوع اینو بگو، تو سجده اون یکی رو بگو، تو قنود این یکی رو بگو. بچه کجا عقل میتونه بفهمه ملاک این که چرا باید رو به قبله همه بیستن؟ و این هم تو ولو فتن من وشلا شما در هر بر رو کنی که خدا تو هر بر مگه نمیگن همین را اگر شما این سوال ها نمیبرسن میدید تحصیل میگن با چرا آیه شریف فرمده به هر طرف رو کنید خدا هم اونجا و به همون طرف نماز میکنید. بس کردی از کجا میفهمید که رو به قبله؟ اصلا الانش هم که فرموده از کجا میفهمه ملاکش چیه، مناطق چیه، چرا بر رو به قبله ایستا؟ مگر بعضی از حکمت ها که در امثال علل و شرایع مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه و دیگران درک کردن، بعضی از حکمت ها کجا به علل نهایی مسائل و مفاسد میرسد؟ چرا باید دو تا سجده یه رکوع؟ خب دو تا رکوع یه سجده، مگه نماز خدمت شما عرض شود که ایدعی نیست یا نماز آیات نیست؟ چرا اونجا رکوعش اونجوریه؟ چرا تو نماز جمعه وضعیت رکوعش اونجوریه؟ بعدش بلند میشی شما قنوت میگیری؟ درست دارم میگم؟ درست گفتم؟ خدمت شما فرشتی پس چرا اونجا اینجوری؟ ما چه میدونیم آخه اینا ملاکاتش چیه؟ چرا تو باید 5 تا قنوت بگیرید؟ بعدش باید 4 تا قنوت بگیرید؟ ما اینا رو حالیمون نیست و نمیفهمیم و این عقل باید قامت خودش رو بشناسن، بی خودی فضولی نکنن، بی خودی هم کنجکاوی نکنن، چون به این چه قطع نمیشد فلزا شر رقا و قر رقا باید بیه در خونه ما از جا باید بزنید بزنید این چی پیدا نمی کنید. ما این ما همش ما اول ما آخر ما، چون ما نماینده تامیم، ما تمام نماینده تام. چه میتونیم از سوال و مفاسد رو بفهمم که بگیم کل ما حکمه به شر حکمه به عقل؟ ما به مناطها دست پیدا نمی کنیم. بله اینی که اینجا می گفتیم، گفتیم ما موجبه جزئیه‌ای هستیم، موجب از اول گفتیم موجبه جزئیه در مقابل سالبه کلیه، اونا می گفتن اصطقه وعده نداریم، ما می گفتیم به نام موجبه جزئیه داریم، مطلب رو پیش آوردیم، گفتیم ما مواردی از اول گفتیم مواردی مواردی گفتیم تمام موارد، گفتیم مواردی داریم که اغلا، حالا به تعبیر ایشون، به ما هم اغلا مصلحت نوعیه مقصده نوعیه رو میفهمن، شارع مقدس هم چون یکی از این اغلا به همون حکم میکنن. ما اولا جایی رو گفتیم که مصلحت و مقصده نوعیه باشن و اونم اغلا بتونن درک بکنن، وگرنه جایی که نمیتونم درک بکنم ما قبول نداریم کل ما حکمه به احکمه به شرع. یعنی الان گفتیم چیزی که توش مصلحت نوعی عقل نمیفهمد، مقصد نوعی نمیفهمد، کجا حکمه به شرع؟ فلذا اینو دقت بکنید که مقابل این قانون و عکس این قانون رو مستحیل نمیدانیم.
جناب استاد علی دوستم اینو در فقه و عقل بحث کردن، صفحه 119 میتونید ملاحظه بفرمایید. ان مصالح الاحکام الشرعیه المولویه، مصالح احکام چیه؟ التی هی نفسها، اون مصالحی که نفس این مصالح ملاکات احکام شارع حساب میشن. لا تندرج تحت ضابطن که نحن ندرکهو به عقولنا. اینا که دیگه تحت ضابط نمیرن که، اینا که مسئله دیگه نوعیه نمیسازد که. لا تندرج تحت ضابطن که نحن ندرکو اون ضابط را به عقولنا. چطور؟ از لا یجب فیها، واجب نیست در اون مساله باشند اون مساله به عین اون مساله المصالح العمومیه، اون مصالح عمومیه ای که المبنیه علا اون مصالح عمومیه حفظ النظام العام و ابقاء النوع علتی، اون مصالح عمومیه‌ای که دیگه این عنی رو اینجا نمیخواست. منظورم از این هیه میدونی چیه؟ منظورم اون مصالح عمومی است. مناطات علتی هیه مناطات الاحکام العقلیه فی مسئلت تحسین و تقبیه العقلیه. این اون نیست. یه بار دیگه عبارت رو میخونم، چیزی ندارد، فقط هیچ ضمیر دارد، تحت ضابط نمیاد. چرا تحت ضابط نمیاد؟ چون مسائل و مفاسدش که مسائل و مفاسد عمومیه نبود که به خاطر حفظ نظام باشد، به خاطر بقای نوع باشد تا ما بفهمیم. عبارت به همین راحتی. منتها هی ضمیر دارد، هی اسم اشاره دارد. ممکنه رفقا از لا یجب در مساله، در اون ملاکات، ان تکون اون مساله و ملاکات، اون مساله درست همون مصالح عمومیه‌ای باشند که چنین صفت دارد. المبنیه علا اون مصالح عمومیه حفظ و نظام العام و ابقاء النوع. اون مصالح عمومیه‌ای که این مصالح عمومیه مناطات احکام عقلیه بودن، ما اونجایی میتونستیم منات احکام عقلیه رو به دست بیاریم که چند بار گفتیم مصلحت نوعیه باشد، مفسده نوعیه. هر بارم گفتیم لحفظ نظام، لابقاء نوع. و علا هازا، بنابراین که گفتیم لا تندرجو، بنابراین عدم اندراج، فلا سبیل للعقل به ما هو عقلون، به ما هو عقلون الا ادراک جمیع ملاکات الاحکام شرعیه. فاذا ادرك العقل المصلحه في شيء او المفسده في شيء اخر ولم يكن ادراك این عقل مستندا الى ادراك مصلحت و مفسده عامه، اون مصلحت و مفسده عامه ای که يتساوي في ادراك این مصلحت و مفسده عامه جميع العقلا، فانه، منظورت از این ضمیر چیه؟ منظورم عقله. نمیخواست اینا رو، اینا بدتر میکنه کار رو. فانه اعنی منظورم از ضمیر عقل است. فان العقل لا سبیل برای این عقل الى الحکم به ان هذا المدرک یجب ان یحکم به این مدرک اشاره و علی طبق حکم العقل. هیچ وقت ما نمیگیم، ما اونجایی رو گفتیم که مصلحت و مفسده عامه باشد که همه درک بکنن، اونم به منشأ ابقاء نوع، به منشأ حفظ نظام. ولی اگر یه عقلی درک کرد یه عقلی درک نکرد، احدی چنین حرفی رو نمیزنن، نمیگه اینجا ملازمه برقرار است. این عبارت رو لطفا دل بدید، من یه بار دیگه علاهازا رو میخونم برای که به این عبارت دل بدید. و علاهازا بنابراین عدم اندراج، لا سبیل للعقل به ما هو عقلون الا ادراک، لا سبیل الا متعلق به سبیل، لا سبیل الا ادراک جمیع ملاکات احکام شرعیه. نمیتونه جمیع ملاکات احکام شرعیه بفهمد. شاهدش کجا؟ شاهدش همین است که بعضی وقتا بعضیا میفهمن بعضیا نمیفهمن. ما اینو نگفتیم ملازمه. فاذا ادرک یه عقلی مصلحت رو توی شیعی یا مفسده رو درک کنه توی شیء دیگه، ولی همه این درک رو نداشته باشن، ما کجا اونجا گفتیم که حکمه به شر؟ عبارت خیلی آسانیه. فاذا ادرک العقل المصلحه فی شیء، یا مفسده رو در شیء دیگه، ولم یکن این ادراک عقل مستندن الى ادراک مصلحت و مفسده عامه که یتساوی در این ادراک مصلحت و مفسده عامه جمیع العقلا، عقل لا سبیل برای این عقل الالحکم به ان هذا المدرک، این مدرکی که مدرک شخصی است نه مدرک همه، یجب ان یحکم به این مدرک اشارا علی طبق حکم العقل. ما اینجا نگفتیم، ما اینجا ملازمه رو نپذیرفتیم. از یحتملو، چطور لا سبیل للعقل؟ دلیل لا سبیل للعقل چیه؟ لطفاً عبارت رو گوش کنید. از یحتمل ان هناک، چون ممکنه در اینجا، در اینجایی که ادرک العقل مصلحت در شیء، مفسده در شیء دیگر و ادراکش مستند به ادراک مصلحت و مفسده عامه نیست، از یحتمل ان هناک ما هو منات لحکم شارع غیر ما ادرک العقل، ممکنه اون به یه مدرک دیگه، به یه منات دیگه که اون منات رو عقل درک نکرده. او هناکه مانعن که یمنع من حکم شر علا طبق ما ادرکه العقل، یا اینکه عقل درک کرده منات رو، مقتضی دستشه ولی دیگه موانع که دستش نیست که. ان هناکه در مقابل این حکم شارع مطابق این حکم عقل مانعی است که یمنع من حکم شارع علی طبق ما ادرک العقل، و این کان ما ادرک العقل مقتضی ان لحکم شارع، مقتضی هست ولی مبتلا به مانعه. خب این علت تامه تمام نمیشود، فرض شارع مقدس طبقش حکم نمیکنه چون موانع رو میبینه. عقل دیگه تمام توانش این بود که مقتضیات رو بفهمد، مصلحت نوعیه، مثلا مفسده نوعیه بفهمد. من این عبارت رو یه دور دیگه میخونم، دقت کردی؟ بعد ببینیم چی شد. اذ یحتمل ان هناک ما هو منات لحکم شارع غیر ما ادرک العقل. هناک یعنی کجا؟ اونجایی که عقل مصلحت رو در شیئی درک میکنه، مفسده رو در دیگری، ولی ادراک مستند به ادراک همه نیست. این نشون میدهد که همینجا شارع مقدس ممکنه یه مناطی رو دیده باشد که عقل ندیده باشد. این است که اختلاف در فهم عقول پدید آمده. فلذا چرا شارع باید طبق اون حکم بکنه؟ حکمی ندارد، ما هم قبول داریم. یا این که نه، ان هناک مانعن که یمنع من حکم شارع علا طبق ما ادرک العقل، اگرچه کان ما ادرک العقل مقتضیان لحکم شارع، مقتضی است ولی مبتلا به مانع است. چی می‌خواستی بگی بابا؟
گفتیم که همین بحثای قبلی تعریف کردیم چه جوری در هوا که.
چرا؟
چون تا الان می‌گفتیم که یه چیزی جمعیه، اوغلا اگر درک کردن شارع هم باید بر اساس اون جمعی طبق هم مصلحت مقصده حکم کنه. الان گفتم ممکنه شارع چیزی در نظر داشته باشه. همین
خب ایشون به شما جواب میده، میگه من گفتم هناکه رو دیدی عابدی دوبار به کجا زد؟ به اونجایی زد که لم یکن ادراکه و مستندن الا ادراک مصلحت و مفسده عامه. اونایی که ما میگفتیم ادراک مصلحت و مفسده عامه بود، تطابقت علی آراء و لغلا بود، فلذا اونجا دیگه نه، اونجا دیگه باشد شارع هیچ حیثی نمی ایماند که او دیده باشد به حیث شارعیتش، به غیر حیثیت عاقلیتش. هر چی بوده ها به حیث عاقلیتش دیده، دیگه هیچ چی نمونده. فلذا تطابق علیه آراء و لغلا، چون مصلحت نوعیت، چون مقصد نوعیت دیگه. از یتحملو، نه بابا منم کتابم نوشته تو تصدیق کنید. از یحتملو، آره آقای چیز یحتملوست؟ بله یحتملوست. از یحتملو خدمت شما عرض شود. دیگه چی؟ چی؟ آیده خان که قانون ملازمه؟ بله الان میفرمم، میفرمن ما منظورمون از این عبارات این است که لیست کل ما حکمه به شر یجب ان یجب. من اصلا نفهمیدم شما چی فرمودید. این قانون ملازمه نشد، اصلا نمیفهمم.
این معدرک اول یعنی حکم شارع، یعنی اول عقل یه ادراکی داشته باشه بعد شارع مقدس بر اساس اون ادراک حکم
بکنه. خب بله دیگه، برای اینکه داشتیم نزید و هازا بیانن و توضیحن میخوندیم دیگه، گفتیم در مقابل صاحب فصول گفتیم ما تمام ادراکات عقل رو نمیگیم. ببین خودم دارم تصریح میکنم، اونجایی که عقل عقل جزئی است، عقل یکی دون دیگری است، تطابقت علی آراء العقلا نیست، ما اونو نمیگیم. قانون ملازمه اونجا جاری نمیدانیم. بله نزید و بیانن. اون وقت اینو خدمت شما هاش مقدمه قرار میده برای اینکه بگه کل ما حکمه به شرع حکمه بالعقل، فلزاست که قبول نداریم به خاطر همین نکات. هست اونی که من میخواستم شما های هدایت خواهد دست روش بذارید، اون تیکه که تو دست روش گذاشتی نبود، این تیکه آخرش بود که بعد روش دست میذاشتی. و ان حالا خوب گوش کنید آفرین. و ان هناک مانعا یمنع من حکم شارع علی طبق ما ادرکه العقل و این کان ما ادرکه او مقتضیا لحکم شارع. اینجا رو دست میذاشتی، این که مقتضی است یعنی کی مقتضی است؟ یعنی اونجایی که یه نفر دونه یه نفر برای مزفر داره اینو میده، این مقتضی. اگه یه همچه حرفی میزند که واو ایلتا این مقتضیه باسه اون که بشاره، این نشون میده این دوتا هناکه یکسان نیستن. ان هناکه اول میخورد به بالا که فرمود عقل مصلحت رو در یه شی درک کند، مفسده رو در دیگری، و ادراک مستند به ادراک همه نباشد. ولی این هناکه دومی نمیتونه به اونجا بخوره، چون اگر به اونجا بخورد کلامش میشه غلط. اونجایی که تطابقت علیه آراء العقلا نیست، یعنی یه نفر درک میکنه ده نفر درک میکنن همه درک نمیکنن، این مقتضیه؟ این چه جور مقتضیه؟ اگر واقعا میخواد بگه این مقتضیه که باب علتا، اگر نه حواسش بوده به اینی که ما داریم میگیم که هناکه رو دیگه به بالا نمیزنن. تو این قسمت میگم یه وقتی تطابقت علیه آراء العقلا، ولی این به حد مقتضیه. مقتضی ممکنه مبتلا به مانع باشه، شارع مانع را دیده باشه. اگر اینه میگم برمیگردم به عبارت آغازی ها، یه بار عبارت آغازی ها رو براتون میخونم. عبارت آغازی ها رو گوش کنید. آغازی ها قائل شد به منع ملازمه. دلیل آغازی ها رو گوش کنید. نهایت الافکار جلد 3 237 فرمود ما قائلیم به منع. چرا؟ گوش کنید. لعدم کونه مجرده تحقق المنات فشای علتن تامتن لتکلیف بهی شرعن. چرا؟ لاحتیاجهی الى امور آخره من فقدان الموانع والمزاحمات الواقعیه التي لا سبیل للعقل الى ادراکها. چجوری ملازمه رو میخواید قبول کنید؟ شما داری چی میگی؟ من مزفره چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ یه بار مقتضی میدانی، یه بار علت تامه میدانی؟ تا الان که گفتی دیگه اگر تطابقت علیه آراء العقلا باشد یعنی مصلحت نوعیت، یعنی مصلحت نوعیت، یعنی دیگه هیچی شارع از حیثیت شارعیتش نداره بخواد اعمال کنه حتی جهت وجود مانع. فلذا ملازمه چیه؟ عینیته. پس این چه حرفیه دیگه؟ این دیگه چه حرفیه که شما آخر بحث زدید؟ اینا رو خوب بهش دقت بکنید. داره ایشون چی کار میکنه؟ او ان هناک مانعن که یمنع من حکم شرع علی طبق ما ادرک العقل. این چیزی جز بیان استاد مرحوم آغازیات در رد ملازمه، در منع ملازمه همینو فرمود. گفت آخرین چیزی که شما میفهمید مقتضی است، ولی این مقتضی ممکنه وقتی شارع میخواد حکم بکنه عقل دیگه موانع رو که درک نمیکند که به خاطر اون موانع رو ببیند حکم نکند. پس از کجا بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؟ از کجا بگیم؟ مگر این که عرض کردم شما این هناکه رو ان هناکه رو بگید ایشون داره ناظر به اون بالا میگه. ان هناکه یعنی اونجایی که تمام درک ها تطابق پیدا نکرده باشن. میگم اگر اونجوریه پس دیگه کلمه مقتضیش چیه دیگه؟ این که مقتضی نیست که ده نفر درک کنن سی نفر درک نکنن، این مقتضی حکم شارع؟ این چه مقتضیه؟ این که معلول از اقتضا، که از بعد اقتضا نمیرسن. یا باید تو هناکه اشکال بکنیم، یعنی بگیم این هناکه اون هناکه نیست کما هو الحق، یا این که بگیم آقا مرحوم مظفر این آخر دیگه کلمه مقتضی رو متوجه نشد چی میفرما.
این وضعی که آوردن به خاطر همین خب این وضعی آوردن خب حتی اگر بگید که مقتضی هم باشه باید مانعی امکان داره موجود باشه، ما که اون رو عدت تامه میدونیم، ولی این رو اگر شما هم قائل باشه که مقتضی باشه باز مانعی موجود، اونو ما عدت تامه
میدونیم. بابا
این که عاقلن دون عاقلن همچین حکمی بخواد بده، اگر شما بگید که حتی مقتضی هم باشه،
کی میگه مقتضیه؟ کی میگه مقتضیه؟
من عاقلم.
این کلمات کلمات خودشه دیگه، به کی داره اینا رو میگه؟
وقتی با
این وصلی آورده مگه کسی از چیزی رو، اولا چیزی به نام این وصلیه ما نداریم بابا، درسای مغنی من نبودی دیگه. وصلیه غلط هست، وصلیه درسته، چون فاضله اینا رو دقت بکن، وصلیه در هیچ کتابی ما نداریم، غلط میخونن لو وصلی و این وصلی ما نداریم. ضمنی که تو مغنی من عرض کردم اصلا این یه اصطلاح جدیدی است در اثر بی سوادی رواج پیدا کرده، دقت کردی؟ کو شما در الکتاب ابن هشام اقسام ام رو درس داد، اقسام لو رو درس داد، تو یه جا یادش رفت بگه ان وصلیه، تو یه جا یادش رفت بگه لو وصلیه، به جوری اینجا نگفت. عباس حسن که از متأخرین تو وافی قبول میکند میگه ما برای این موارد شذوذی قائلیم، و حالا که هرچی آیه شریفه میرسن علما و روایت میرسن همه لو وصلیه میکنن و ان وصلیه میکنن، دقت کردید؟
خب با اون استعمالاتی که میفرمایید باز اینجا عبارت درست نمیشه؟
چه درستی بشه؟ بر صورت کسی که میگه، یعنی من به این حرف قائلم، خب ما میگیم ببین چه قائلی شد، دقت کردید؟ چه جور حرفیه؟ شما گفتی این به حد مقتضی، چی به حد مقتضی سوال میکنید؟ آیا اونجایی که تطابقت علیه آراء و عقلا، اگر این مد نظرته این خوناکه نمیخوره به اون خوناکه قبلی، فرق میکنه. اشکالی که مطرح میشود این است که پس با حرفای فرموشت قبلت نمیسازه، قبلا فرمودید اگر تطابقت علیه آراء و عقلا این مقتضی نیست، این علت تامت تمام الموضوع است. اگر منظورتون از این مقتضی این است که غیر استناد به تطابق آرا بلکه عاقل دون عاقل، میگه که مقتضی نیست که، این چه جور مقتضیه؟ کی اینو مقتضی گرفته؟ رد کرد؟ هر جور بگی اشکال میکنه، بفرمایید. بله عبارت رو ببینید، اینو باید تمامش کنم. ولعجل هازان نقول، یکی از منکرین ملازمه رو با دلیلش رو عرض کردم دیگه، آغازی ها بود، دلیلش هم تقدیم محضر شد. ولعجل هازان نقول، من در صدد دفاع از آغازی ها نبودم، خواستم بگم این عبارت ایشون عبارت درست حسابی نیست، وگرنه من فرمایش آغازی ها رو جواب میدم، من معتقد به فرمایش آغازی ها نیستم، ولی خدمت شما عرض شود که این عبارت ایشون عبارت خوبی نبود. شاهدش همین است که کسی که منکر قانون ملازمه است همین دلیل رو آورد. و لعجل آزان نقول، لعجل همین مطالبی که بالا گفتیم، لعجل ما نقول یه نقول جدید، انه لیس کل ما حکم به الشرع یجب ان یحکم به العقل، اینجوری نیست، عکس قانون ملازمه رو دیگه قبول نداریم، چون استاد علی دوستم اونجا نوشتن ما قبول نداریم. و الهازا یرمی قوله امامنا از صادقه ارواح العالمین له الفدا، این روایت رو 225 دیدیم، 483 دوباره میاد، ان دین الله لا یصاب بالعقل، این فرمایش امام، نه اون چیزی که اونا میفهمیدن، میخواستن در به عقل رو تعدیل بکنن، که گفتیم این تتمه‌ای دارد. من یادم بعد از اون سرور معظمای سفارا مثل این که تحقیقی هم کرده بودن برای من فرستادن، که من تو تحقیقاتی که کردم هیچ منبعی رو ظاهرن پیدا نکردم که این به عقل تمام بشود، درست های سفارا؟ و خب دیگه خیلی ممنون. و الهازا یرمی قوله امام صادق علیه السلام ان دین الله لا یصاب بالعقل، اینا منظورش این است که عقل نمیتونه تمام مناطات رو بفهمه، نمیتونه تمام مسائل و مفاسد رو بفهمه، به معنای این نبود که در و عقل تعطیل، که ولو در اونجایی که مسائل و مفاسد رو به نحو نوعیه میفهمد. و لعجل هازا ایزن نحنو لا نعتبر القیاس، چون قیاس تطابق علیه آراء العقلا نیست، و الاستحسان، چون تطابق علیه آراء العقلا نیست، مصلحت نوعیه نیست، مفسده نوعیه نیست، ما اینا رو قبول نمی کنیم. من الادلت شرعیه، البته ادله شرعیه اندل عامه دیگه، ادله شرعیه اندل عامه علالحکام، و علا حاضر تقدیر، اینا رو شنیدی؟ فا انکانه، برمیگردم به صاحب فصول، فا انکانه ما انکره هو صاحب الفصول و الاخباریون من الملازمه، اگر منظورشون از انکار ملازمه، یه ملازمه فی مثل تلک المدرکات العقلیه،
التي هي ليست من المستغلات العقليه التي تطابقت علیه آراء العقلا به ما هم عقلا فان انکارهم فی محل. ما اینا رو قبول داریم، نزاع برطرف شد الحمدلله، هم با صاحب فضول هم با اخباریا آخر به ختم به خیر شد. فان انکارهم فی محله، انکار صاحب فضول اخباریون جا داره و هم علی حق فی، راست میگن ما باشون هم لا نزاع لنا معهم فی، ولکن هذا امر اجنبی عن الملازمه مبحوث انها فی المستقلات العقلیه، در مستقلات عقلیه تطابقت علی آراء العقلا به ما هم عقلا مصلحت نوعیه، مصلحت نوعیه بود، اینو دیگه قبول نمی‌کنی. و این کان ما انکره هو مطلق الملازمه، اگر منظورشون مطلق ملازمه است از این ان در مقابل اون ان علی هذا التغییر، فان کان و ان کان و ان کان ما انکر صاحب فصول اخباریون انکرهو هو مطلق الملازمه، اگر مطلق ملازمه رو میخوان انکار کنن در مستقلات عقلیه، این هم خودم نمیگم ما نمیتونیم با هم دیگه مستازش کنیم، از بعضی از حرفاشون به دست میاد منظورشون اینه. کما قد یظهر من بعض تعبیرات، ایشون تو حاشیه چند بار نوشته سید امین از استرآبادی، من وقت نکردم نگاه کنم، من از قبل اینجور یادمه که مرحوم امین از استرآبادی میرزا بوده، یادم نمیاد که سید باشه. حالا شما ببینید، ببینید سیده، من فواید المدنیه هم که دیدم روش سید نبود، قطعا جدیدن هم رجوع نکردم، میرزا بوده ولی سیدشو نمید دیگه، من جدید بودیشون دیدم اینجا نوشته. فهم لیسو علا حق فی ما انکرو، اگر منظورشونه که مطلق ملازمه رو میخوام بزنن حتی در مستقلات عقلیه، اینا علا حق نیستن، ولا مستند لهم، هیچ دلیلی هم ندارن، ما دلیلمونو تمام کردیم. و علا هازا فیمکن التسالو، بزن این بعد ختم به خیر بشود، ما رو با کسی جنگ نیندازید. و علا هازا با این مطالبی که گفتیم، فیمکن التسالو بین الطرفین به توجیه کلام اخباری ها و صاحب الفصول، این بود که آیه سعادت فر اون کلامه هم در عبارت شما رو گفتم نمیتونم درست کنم، ببین به توجیه کلام اخباری ها و صاحب فصول، دیگه هیچ اصول دیگه رو ایشون راجبش صحبت نمی کنه. به توجیه کلام اخبارین و صاحب الفصول به ما یتفق و ما اوزهناه، و اون چیزی که دیدید با اون مطالبی که ما گفتیم یمکن التسالو و لعله لا یعبا، این وریشم قرینه داریم، بعضی از عباراتشون میخواد بگن ما اونجاهایی که خدمت شما عرض شد عقل از راه نظری از راه غیر تطابق آرا حکمی رو به دست میاره میگیم ملازمه نیست، بعضی از عباراتشون هم میگن اصلا مطلقا، ولی هر دو عباراتشون در هر دو عبارت در کتاباشون موجوده و این هم اتفاق کم نمیفتن. خیلی وقتا انسان مطالب یک نفر رو نمیتونه بفهمه چی گفته، یه صفحش یه جوره، یه صفحه دیگهش یه جوره، یه دفعه به در زده، یه دفعه به اون یک چیه؟ به دیوار، در و دیوار میگن؟ نه بابا یه چیز دیگه میگن، ها؟ در و تخته، بله. ولعله لا یعباه و بعض و کلامه لا یعباه و بعض، پس بعضی از تعبیراتشون اونوریه، بعضی از تعبیراتشون اینوریه، ولی خب خلاصه حالا ما سعی کردیم که تصالح ایجاد بکنیم. یه نکته مون که نمیمانه چون باید عرض کنم خدمتشون که سوال داشت، اگر شما رجوع کنید به هدایت المسترشدین جلد 3 503 کی؟ این تراز اول، گوش کنید عبارتشون رو، فالمعروف اون چیزی که معروف است از مذهب امامیه این است که ملازمه را قبول دارند، چون خود مرحوم آقام قبول داره، گرچه متاسفانه ایشون وعده داده که من بعدها راجع به این بحث میکنم ولی مثل اینکه یادش رفته، تحسین و تقبیر رو بحث میکنه ولی به ملازمه که میره دیگه بحث نمیکنه، فقط این چند خط عبارت رو داره. فالمعروف من المذهب، مذهب امامیه هو الاول، ملازمه رو قبول دارن، بله ظاهر و اطباق القائلین بالحسن والخوب علیه، هر کسی که حسن خوب عقلی رو قبول کرده، قبول کرده ملازمه هم هست. ادا شذوذن منهم فانهم یقولون، بالملازمه بین حکم شرع و العقل اینجوری میگن فکل ما حکم به العقل حکم به شرع. تا اینجاش که چیزی نبود واسه این نخوندن. و بالعکس فرمود آقایون بالعکسش هم قبول دارن، کل ما حکم به شرع حکم به العقل. پس مرحوم مظفر چی رو فرمود من قبول ندارم؟ و بالعکس ایشون تنها صاحب قلم شده، نه صاحب قوانین هم تصریح میکنه. قوانین رو ببینید جلد 3 صفحه 12 میفرماد ثم ان معنا قولهم ان العقل و الشرع متطابقان. آقایون اصولی ها میگن این عبارت رو دارن، عقل و شرع با هم دیگه تطابق دارن. فکل ما حکم به شرع، اینم تا اول میاره، فقط حکم به العقل و بالعکس. بخیر که این که دیگه اصلا تصریحشه، فکل ما حکم به شرع فقط حکم به العقل و بالعکس. خب اینا چی تو ذهنشون بوده؟ این عبارت چند وجهیه. یه نگاه، نگاهی بود که مرحوم مظفر کرد. چقدر قشنگه اینا، به خدا رحمت. کل ما حکم بیشتر حکم بیشتر، این نگاهی که مرحوم مظفر کرد. بگیم آقا هرچی که شر میگه مناطاتش که مثل ما کشف نمیشه. من میبینستم مثالایی که من زدم چجوری عقل بهش حکم بکنه. ولی حالا ببینید اینا چجوری تفسیر میکردن. ان کل ما حکم فیه شر، هر چیزی که شر بهش حکم کنه، لو طلع العقل علی الوجه الذی دعا الشارع الی تعیین الحکم الخاص فی ذلک الشر لحکم العقل موافقا له. بعد که فلذا کل ما حکم به شر حکم به عقل. دقت با این توجیه که هر چیزی که شر میگه اگر عقل اطلاع پیدا کند بر وجهی که شارع به خاطر اون وجه این رو گفته، عقل چیکار میکنه؟ تطبیق میکنه، عقل تطبیق میکنه. فلذا کل ما حکم به شر حکم به عقل. این همون عبارتی است که یه دام میگن. البته بعضی هم نمیفهمن چی میگن ها، ولی بعضی هم میفهمن چی میگن و میگن. میگن آقا امکان ندارد هیچ حکم شارع. همه یکی از مواردی که توی کلام جدید مطرحه، تو موارد شیخ الاستاد آقای خسروپناه آمده که من بارها گفتم وقت بذارید بخونید چرا 20 دقیقه این کتابای ایشان رو، کتابای جناب رحمانی رو. همین مطرحه که بحث تنافی بین دین، احکام دین و عقل، این مطرح نیست تو کلام جدید. الان چرا رو این دارم مانوف میدن؟ مگه نگفت در دانشگاه تهران؟ مگه نمیگه هنوزم تو تمام مقالاش؟ اینا میگن نه، هیچ حکم شر نیست که متنافی باشد با حکم عقل. فلذا کل محکمه به شر حکمه به عقل. عقل به وجوهش برسن، منتها یه وقتی به وجوهش نمیرسن. ببین هر دو عبارت دارن، این نزای لفظیه، اینا هر دو تا یه چیزی رو نفی یه چیزی رو اثبات نمی کنن. یکی یه چیزی رو نفی میکنه. دقت کردی؟ درست گفتم؟ بر همون که گفتم درست گفتم. فرضا نزا لفظیه، نزا لفظیه. ضمن این که دقت بکنید، من خواهم بالاتر از این رو بگم. این عقلی که این آقایون بلغت به اون چیز که من مظفر اینا میگفتن، مثلا این عقلی که ما میگیم عقل نبی اکرم هم هست، عقل ولی از ارواحنا لبود صدا هم هست، عقل اقلا بود اینا گفتن. و چرا کل محاکمه به شرع حکمه به لفظ درست نباشد با این تعمیمی که اینا در عقل میدن؟ به ما مخفیست. این کلمه عقل در این عبارات اصولی ها تا دلتون بخواد باهاش بازی شده، تا دلتون بخواد. عقل به معنای اغلا، اغلا غیر نبی اکرم، غیر چهارده مسئول، غیر خدا، عقل تمام اینا رو باید دقت بکنید در عبارات. ببینید الان تو این بیان مرحوم مظفر این عقل شد، فرمود ما این رو قبول نداریم، این عقل شد عقل انسانهای عادی. اگر نه، اگر عقل نبی اکرم چطور؟ کلو ما حکمه بشتر نبی اکرم حکمه عقلش بشت، نمیتونیم بگیم این نادرست است. عقل ولیت ارباهان الانفتا حکمه به این
بر ما مخفیه، بر اونا که مخفی نیست. این نکاتی که عرض کردم مد نظر قرار بده، انشاءالله تعالی بعدا دعا میکنید. استغفر الله و الحمدلله.